در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم آغازین روز هفتهتون سرشار از خیر و برکت باشه و انشالله هفته پرباری رو در پیش رو داشته باشید. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خوشحالتر از این که اولین روز هفتمون الحمدلله مزین با آیات نورانی قرآن کریم هست و قصه حضرت موسی علی نبی ینا و آله و علیه السلام خدمت شما هستیم و خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و آوت و متعه فی ها طویل. انشاءالله که خدای سبحان هممون رو کمک بکنه، از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
خب چون حضرت موسی علیه السلام مخاطبات زیادی با خدای سبحان داشته و تکلمات زیادی بوده و احادیث قدسی فراوانی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام هست و ما چون انتهای بحث اگر هم زنده باشیم بحث اینجوری رو شاید مهیا نشه، سعی میکنیم یه نکته به نکته ابتدای هر بحثیمون یه کلامی از کلامهای حضرت موسی از احادیث قدسی که خدای سبحان به ایشون خطاب کردند رو در همین حد کوتاه،
خیلی خیلی
در همین حد کوتاهی که حالا شرح و تفصیلم نباشه که بتونیم بحثمونم برسیم. از جمله
روایات رو هم انشالله دوستانمون در کانال قرار خواهند داد و دوستان عزیزمون میتونن استفاده بکنن، هم در ایتا هم در سروش. خیلی خوب، اتفاق خوب.
از جمله این حدیث شریف هست که خدای سبحان میفرمایند از امام عسکری علیه السلام نقل شده که خدا با موسی مخاطبه کرد، از جمله این: یا موسی اتدری ان عبدا من عبادی تکون له ذنوب و خطايا حتی تبلغ عنان السماء فاغفرها له ولا ابالي. بنده من مبتلا میشه به گناهان زیادی و این گناهانش تا آسمان ها هم از جهت بدی بالا میره، اما من او رو میامرزم و باکی از این که علتی برای اینکه بیامرزم نمیخواد داشته باشه، یعنی حتی موکول به استغفار نیست. سوال میکنه موسی به چه جهتی یا رب به کیف لا تبالی، چگونه این بدون استغفار آمرزیده میشود؟ قال لخصلت شریفت تکون فی عبدی، یه خصوصیت خوبی در این بنده من هست که باعث میشه که این آمرزش من شامل حالش بشه حتی اگر بدی های زیادی داره. احبها لحب الفقراء المؤمنین، چون این فقرای مؤمنین رو دوست داره من هم او رو دوست دارم و این محبت من باعث میشه توفیق برگشتن از بدیهاش رو و آمرزش بدیهاش رو بهش بدم. این چقدر زیباست که احبها لحب الفقراء المؤمنین یتعاهدهم و یساوی نفسه بهم. وقتی با اینا هم نشین میشه خودش رو همتراز اونها میبینه و خودش رو بالاتر نمیبینه، مثل اونها میبینه. ولا یتکبر علیهم فاذا فعل ذلك غفرت له ذنوبه ولا ابالی، این شکستگیه که خودش رو بیاره در حد فقرا و توختر، تفاخر، تکبر تو وجودش نباشه، این خیلی تسهیل میکنه که انسان محبوب خدا بشه. کار سختی هم نیست، کار سختی هم نیست، از این جهت که بالاخره این دائما در دسترس انسانه. هر جا هست انسان رئیسه با زیر دستاش، انسان به صلاح یه جایی وزیره، یه جایی هر جا که هستش انسان معلمه با دانش آموزاش. ببینید هر جا که هستش
محبت نسبت به اونها و تواضع در مقابلش،
در مقابل اونها که زیر دستان. فقرا فقط از جهت مالی نیست، زیر دستان رو شامل می شود، حالا چه مالی باشد چه از جهت شأنیت، دون شأن این از جهت مقام باشند. اگر این کارو بکند خدای سبحان هم توفیق آمرزش رو براش نسبت به گناهانش بدون توبه حتی فراهم میکنه. خب این از موسی کریم علیه السلام یه نعمتی باشه که انشالله قدر بدونیم و بهره‌مند باشیم ازش.
در یه حدیث مونده بود،
بله یه حدیث، بله حدیثی رو در محضرش بودیم که نیمه کاره شد، که این حدیث مقدمش که اگر بخواد یادآوری بکنیم به دوستانی که ممکنه نشنیده باشن، این بودش که در این حدیث شریف که بحث انتظار بود، که فرهنگ انتظار رو حضرت یوسف سلام الله علیه پایه‌گذاری کرد. این فرهنگ انتظار یه فرهنگ جدیدی بود که تا به حال سابقه اینگونه نداشت که در سختی ها و شدت ها وعده داده شد که به اینها پس از این منجی خواهد آمد. لذا این فرهنگ انتظار باعث شد با تمام شدتی که فرعونیا علیه بنی اسرائیل به کار گرفتن، از جهت فرهنگی، از جهت تهاجم دینی که فرهنگ دینیشون رو بین ببرن، از جهت فرزندی که نسل جوانشون رو در حقیقت چکار کردن، پسرانشون رو از بین می بردن تا قدرتمندی این نسل از بین بره، مقامات و مناصب حاکمیتی رو همش رو ازشون گرفتن. در مقابل این خیلی از بنی اسرائیل وادادن و نتونستن روی اون نگاه دینداریشون ثبات پیدا کنن. اما با وعده‌ای که یوسف سلام الله علیه به اینها داده بود، حضرت یوسف داده بود در آخرین روزهایی که در عمر دنیاش بود، اینا رو جمع کرد و اینا رو فرموده بود، باعث شد علمای اینها علمایی باشن فرهنگ انتظار رو به اصطلاح ترویج کنن.
و یعنی امید،
یعنی امید. فرهنگ انتظار خیلی کار ازش میاد. ما هنوز از فرهنگ انتظار واقعا مثل یک معدن دست نخورده است، واقعا این گونه است، هنوز کارایی‌هاش رو استفاده نکردیم و تقریبا ما با فرهنگ انتظار نتونستیم از ظرفیت‌های فرهنگ انتظار استفاده صحیح بکنیم. حالا همه یه نمونه‌ای که در اینجا استفاده شد با همه فشارهایی که آوردن، این فرهنگ انتظار باعث شد خواص از مردم بنی اسرائیل، خواصشون،
بله،
همشون هم نه، با این فرهنگ انتظار، با ارتباط با علماشون، در روایت داره با ارتباط با علماشون که اون علمای ربانیشون اهل این فرهنگ انتظار بودند، خودشون این رو چشیده بودند و با این حشر داشتن، نه اینکه اونها بیا فقط عالم ربانی بودند، اینها رجوع به اونها میکردن هر چند گاه یک بار و این رجوع باعث میشد که این فرهنگ انتظار امید رو در دل اینها زنده بکنه، به طوری که در مقابل تمام شدت ها و سختی ها اینها از هم تفکیز نشدن، واداده نشدن، رها نشدن، به جوری نشد که قدرت مقاومت رو از دست بدن، آمادگیشون رو برای ظهور حفظ کردن. این داشتیم تو این بحث بودیم،
بله،
که از جمله یک باری خدمت یکی از عالمانشون آمدن که خیلی سخت شده و تحمل برامو مشکل شده، شما گاهی با صحبتاتون ما رو امیدوار میکردید، دوباره به اصطلاح ما رو امداد میکردید. جمع شده بودن در اون بیابان و تو اون بیابانی که جمع شده بودن، در همین حینی که داشت براشون صحبت میکرد به اصطلاح به اینا گفت 40 سال دیگه برای اون فرج باقی مانده. به اینجا که رسید گفت 40 سال دیگه باقی مانده، تصویر بکنیم. ببینید ما الان توی جای راحتی نشستیم، میگیم خب 40 سال دیگه
چیزی نیست که صبر کنیم،
حالا که اوضاعمون خوبه بالاخره. اما تصویر بکنید که اینها در سنگین ترین شرایط تهاجم از جهت تحقیر فرهنگی، شدت جسمانی، یعنی اینها بیگاری میکشیدن، زنهاشون به عنوان کنیزان خانهای اونها بودن، خودشون بچه هاشون رو میکشتن، فرزندان پسر رو، خودشون به عنوان بیگاری و تحقیر شده از همه جهات. این وضعیت ترسیم کن که یک ساعتش تحملش خیلی سخته.
بله، روزهایی که به سختی اصلا نمیگذشته.
بعد اینا بگن 40 سال دیگه. ببینید چه تعلیمی، چه فرهنگی باید تو اینا جا افتاده باشه که وقتی خدای سبحان خطاب میکند به اون عالم ربانی که به اینها بگو 40 سال دیگه، ما باشیم تو نگاه اول یک دفعه صدای اعتراض انسان بلند میشه. خب چرا 40 سال دیگه؟ خیلی بالاخره 40 سال دیگه چجور تحمل بکنی؟ اما تعبیر این است که چون روایت رو تا اینجا اومده بودیم، میخواییم یه موقعی دوباره طول نکشه. و علمهم ان الله عز وجل اوها الی انه مفرج عنهم بعد 40 سنه. به اینها بگو که بعد 40 سال فرج اتفاق خواهد شد. فقالوا اجمعهم، همه با هم یک صدا، اینا همه بنی اسرائیل نیستن، اینا اون دسته ای از بنی اسرائیل هستن که هم وا نداده بودن کار رو، رها نکرده بودن، هم فرهنگ انتظار تو وجودشون بود،
باور داشتن
و هر چند گاهی با عالمان ربانیشون جمع میشدن، این رو مرور میکردن، تکرار میکردن که با در حقیقت این صحنه ها و این جریان تو وجودشون زنده بمانه.
مثل ندبه هایی که صبح جمعه مؤمنین،
مثل ندبه های ما، عهد های ما در صبح ها، هر روز سحر، یا در حقیقت بحث انواع اینها، اذکار و سلام ها و در حقیقت این یاداوری ها، که اینها فرهنگ انتظار رو زنده نگه داشتن. اون وقت تا اینها رسیدن به اینا گفت 40 سال دیگه، فقالوا باجمعهم، همه با هم یک صدا گفتن الحمدلله. اون خدایی که به یاد ماست، حواسش به ما هست، فرج ما رو در 40 سال آینده قرار داده، چقدر باید راضی به رضای الهی باشن که تو این شرایط سنگین، با این شرایط در حقیقت پیچیده و تحقیرآمیز فرهنگی و جسمی، اینا با این حال میگن که چی؟
الحمدلله.
به چند نفر از ما اگر که توی شدایط و سختی شدیدی باشیم، وقتی بگن آه 40 سال دیگه این گشایش برای شما میشه، به یه مریضی مبتلاییم به ما بگن که 40 سال دیگه خوب میشید، میگیم کی زنده است کی مرده است؟
چرا الان نه؟
چرا الان نه؟ ببینید این تعبیر رو دقت بکنید، من تعمد دارم رو این که تأکید بکنم که وقتی این رضایت حاصل شد براشون که امر خدا امر مطاع است، اون است که باید اطاعت بشود، اون است که باید محقق بشود. وقتی به اینجا رسیدن، فقالوا باجمعهم الحمدلله، فاوحى الله عز وجل الیه، به اون عالم ربانی خدای سبحان وحی کرد که قل لهم قد جعلتها 30 سنه،
10 سال کم شد.
این حال شما و رضایت شما که امر الهی رو اینجور عزیز داشتید، هیچ در وجودتون خللی ایجاد نکرد، اونم تو بنی اسرائیلی که دوستان بالاخره شنیدن ایرادات بنی اسرائیلی رو، جریان اون بقره که تو سوره بقره آمده و با چه اصلا یه به اصطلاح عجایبی بودن در رابطه با اینکه اطاعت نکنن. کوه طور بالا سرشون قرار گرفته بوده، از زیر چش رو سجده نگاه میکردن، اگر کوه برداشته شده سر از سجده بردارن. یعنی خیلی تو این مسئله عجیب. اما این عده خالصه
حقیقت هستین،
این عده اینا همه نیستن، یعنی نشون میده که اگر عده‌ای از بالاخره مردم به این درجه از خلوص برسن، همین عده کفایت میکند تا اینکه امر فرج تسهیل بشه. موکول نکنیم به اینکه همه با هم خوبه، دنبال اونم باشیم، اما همه با هم مراتب وجوده، اقلا که عده‌ای برای این مسئله خودشون رو آماده تر کنند، جلوتر باشن، اینها وقتی بقیه میتونن تأثیر بذارن، وقتی این جمع توی جامعه باشن، در گوش و کنار جامعه افرادی باشن که اهل سلمن، اهل اخلاصن، اهل در حقیقت تضرع با خدا هستن، باور فرهنگ مهدویت رو دارن، ببینید اینا پخش باشن تو جامعه، هر گوشه که یکی از اینا هست تو اطراف خودش کلی تأثیر میذاره.
اینا نخبگان عقیدتی جامعه،
یعنی اینها نخبگان در حقیقت عمل، اهل عمل صالح و صالحین جامعه هستند، که اینها چی بودن؟ جلو رفتن. بعد خلاصه دارد که قد جعلتها 30 سنه لقولهم الحمدلله، به همین حالشون که اینها شاکر بودند و ستایش خدا رو کردن با اینکه گفتیم 40 سال آینده. فقالو وقتی این رو دوباره شنیدن این بهشون ابلاغ شد، فقالو کل نعمتن فمن الله، این یه نعمتی بود از جانب خدا و هر نعمتی از جانب خداست. اینا باور حرف نیست. یعنی آدم ببینه که کل نعمتن من الله، ببینه این رو که نه سختی به این میرسه از غیر اون مجرا، نه راحتی به این میرسه از غیر اون مجرا و غیر اون را. اگر سختی است خدای سبحان میتواند سختی را بردارد، اگر راحتی است خدای سبحان رسانده اون راحتی را. اگر انسان این حال پیدا، وقتی اینا گفتن فقال و کل نعمتن فمن الله فاوح الله الیه قل لهم قد جعلتها 20 سنه، 10 سال دیگه شم
کم شد.
ما نمیتونیم یک لحظه فرج نزدیک بشه چقدر برکات داره. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو،
خدا رحمت.
ایشون میفهمه ما نمیدونیم چی از دست دادیم در نبودن امام. اگر میدانستیم یک لحظه دیر آمدن ایشون چه برکاتی رو بر عالم وجود نازل میکند، اینجور خیالمون راحت و آسوده نبود در اینکه راحت باشیم در اینکه وجود حضرت غائب است. لذا 10 سال یک دفعه کم میشه، به نظر میاد 10 سال کم شد، اما 10 سال یعنی هر سالی که 365 روز است، هر مثلا روزی 24 ساعت است، هر ساعتی خلاصه 60 دقیقه، اینها رو اگر حساب کنیم تو هر دقیقه و ثانیه ای چه کارها و چه رشدها و چه اعمالی محقق میشه با وجود ایشون.
سختیایی که هر سالش 1000 سال واقعا.
اگر در نظر بگیریم که این سرعت امروز جامعه توحیدی ایجاد بشود یا مثلا 100 سال دیگه این جامعه محقق بشود، برکاتی که امروز ایجاد میشه 100 سال دیگه که میخواد بشه، تا 100 سال صدها مرتبه از مسئله پیاده شده است و محقق شده است و کسانی که دخیل بودن در تعجیل، در تسریع، در این که یک دقیقه زودتر بشه دخیل در تمام اعمالی هستن که تو یک دقیقه زودتر برکاتی که نازل شده، چه برسه به این که 2 تا 10 سال تا به حال چی شده؟
کم شده
و 20 سال فرج زودتر شده برای قوم موسی علیه السلام که منجیشون موسی علیه السلام بود بعد از جریان حضرت یوسف. خیلی اینها مدل بحث انتظاره، قاعده است نه واقعه. قاعده واقع اون است که اتفاقی افتاده،
مال همون وقت بوده تموم
حادثه
شده،
اما وقتی واقعه میشه یعنی جریانه، یعنی یه کار سنت الهی است. واقع این سنت الهی، یعنی هر بار این تکرار بشه این محقق است. یعنی هر بار عده‌ای از خواص جمع شن دور هم واقعا طلب داشته باشند و راضی باشند به اون فعل الهی، خدای سبحان واقعا تعجیل میکند در فرج با این نگاه. پس هیچ موقع ادعیه‌مون رو، قدم‌هامون رو، کارهامون رو، اون چی که در حقیقت تو راستای تعجیل فرج انجام میدیم رو کم نگیریم، که اگر نباشه اینها تأخیر میفته و بودن اینها تسریع میکند. اونجا که میفرماید که هرگاه دیدید که امامتون از بینتون غائب شد، من تحت اقدامتون فرج رو طلب کنید.
یعنی چی؟
من تحت اقدام خیلی تعبیر، یعنی با عمل، یعنی با پا که میگن من تحت اقدام،
یعنی کاری
حرکت
بکنی.
میخواد کاری باید صورت بگیره. فقط این نیستش که بنشینیم بگیم دعا میخونیم، دعا خوندن هم جای خودش خوبه، اما اونی که در حقیقت کسی که منتظر است، تعبیر روایت این است که کل متشحت فی دمه، مثل کسی است که در خونش غوطه ور است. این کسی که مثل کل متشحت فی دمه در خونش غوطه ور است، یعنی اینجور میکوشد، اینجور جهادی است، اینجور پا به کار است، چون میداند که اگر فرج بیاید چه خواهد شد و تسریع در فرج یعنی چی. اگر کسی این رو دونست، اون موقع لحظه به لحظه زندگیش رو در طلب فرهنگ جهاد و گسترش طلب فرهنگ ظهور و مثلا گسترش فرهنگ انتظار لحظه کوتاه نخواهد آمد. یعنی فرهنگ انتظار یه فرهنگی است که تمام اون چه که دشمنان ما در مقابل ما به کار میگیرن مثل یه سپر عظیمی است تو مرتبه اول که میتواند اونها رو مندفع بکند، و تو مرتبه دوم سلاح تهاجمی است
و باید برای تحقق ظهور و ترویج فرهنگ انتظار بیقرار بود و سر از پا نشد.
کلمت شهد فی دمه، اگر فرهنگ انتظار این شد و آثارش ظاهر می شود، اگر جامعه بوی و رنگ فرهنگ انتظار رو احساس کرد، امید سراسر جامعه رو میگه، اصلا ناامیدی معنا نداره.
خوبه.
ببینید ما الان مبتلای به یه سری در حقیقت مشکلات هستیم، اما مشکلاتی که امروز ما هست با مشکلاتی که جامعه بنی اسرائیل در اون دوره مبتلا شده بودن غیر قابل قیاسه. اون مشکلات غیر قابل قیاس با مشکل خیلی عظیم بوده. شما حساب کنید که فرعون جباری مسلط است، شکم زنها رو پاره میکند و فرزندان رو میکشد، فرزندانی رو که به دنیا بیان فرزندان و ذکور رو میکشد، دختران اینها رو در حقیقت ور میداره میبره توی دربارهای خودشون بساط عیش و نوش اونا باشن، مردان اینها تحقیر شده کامل هستن و هیچ در حقیقت قدرت عملی ندارن که بخوان انجام بدن و هیچ کار مفیدی رو از اینها که کاری باشد که یاد بگیرن حرف. ببینید با این نگاه الان جامعه ما کجا، اون جامعه کجا؟ و بعد ما ناامیدی گاهی ممکن تو بعضیا با همین به سلف شد، با اینکه نمیگیم سخت نیست، اما فرهنگ انتظار میتواند این جریان با این سختی رو تبدیل به امید کند، اونم نه امید واهی که آدم بگه الکی خوش باشیم تا، نه، امیدی که آمادی قیام میکند. لذا ببینید خیلی جالب است، از بس فشار زیاد بود، اینو وسط روایت دارم عرض می‌کنم، از بس فشار زیاد بود و این تهاجمات تحقیرها شدید شده بود، اغلب مردم دیگه میلی به ازدواج نداشتن، میلی به فرزندآوری نداشتن. این روایتی سالو تو صفحه بعدم هست که میلی به ازدواج و
میلی امیدی نداشتن،
چون می‌دیدن که ازدواج اینها، اولا این زن معلوم نیست که در اختیار اونها بماند،
عجیب.
هر لحظه ممکن بود این رو در حقیقت دست زن‌ها در اختیار اونها بودن، بعدش تازه فرزند اگر بیارن، اگر فرزند پسر باشد که محدور الدم است برای اونا، اگر فرزند دختر باشد باز هم بزرگ بشه باز هم کنیز اونها بود. لذا تو نگاهشون این بودش که اینها گفتن که ما دیگه اصلا ازدواج نمی کنیم و در حقیقت اگر هم ازدواج کرده بودن فرزند آوری نمی خواهیم داشته باشیم، با این وضع ناامیدی. بعد اینجا دارد که فقال، تو این جریان که بودیم چون وسط من دیگه این قسمت روایت رو میخونم، فقال عمران ابو موسی، عمران پدر حضرت موسی که هنوز موسی به دنیا نیامده بوده، گفته بود اینجا میفرماید که شما ازدواج کردن رو و اون فرزند آوری رو به عنوان امر الهی اطاعت بکنید، منتظر باشید، فان امر الله واقع ولو کره المشرکون. اگر دیدید که امر الهی واقع است، حتی اگر مشرکون این همه فشار رو بیارن و این همه تهدیدها
و بخشش کار نداشته باشه،
شما نگاه بکنید که خدا فرموده انتظار، خدا فرموده در حقیقت این فرج، شما باید مقدماتش رو فراهم کنید. لشکر برای امام زمان این است که فرزند آوری باشد، جامعه توحیدی این است که خانواده توش تشکیل بشه، تو جامعه ای که ازدواج تاخیر میفته فرزند آوری هم تاخیر میفته، ازدواج تاخیر افتادنش یعنی این جامعه آماده ظهور نیست، چون این جامعه به وحدت نرسیده، دغدغه های فکری شدید میشه وقتی ازدواج صورت نمیگیره، فرزندآوری ضعیف میشه، کم میشه، فرزندآوری که کم شد اون موقع چی میشه؟ این جامعه جوان نیست برای ظهور، لذا تأخیر در ظهور رو به دنبال داره. جامعه ظهور اینجوری نیستش که حضرت بیاد به جنگ خودش و بعد استقرار پیدا کنه بگه بیاین داخل بشین حالا به اینجا، مثل جریان بعدن که قوم موسی که انت و ربک برید بجنگید و ما اینجا
هستیم،
اونا قاعده ما اینجا نشستیم. حضرت که میاد لشکر میخواد، حضرت نیرو. اگر کسی با این نگاه ازدواج کرد که من مقدمات ظهور رو میخوام با این تشکیل خانواده محقق بکنم، با این نگاه فرزند آوری کرد، هر باری که پیش آمد بگه من با این نگاه میخوام لشکر برای امام زمان محقق بکنم،
یعنی زندگیمون رو با ظهور و فرج
تنظیم
کنیم،
امیدمون رو با این نگاه ببینیم. اگر با این نگاه دیدیم، این میشه فرهنگ انتظار، این میشه فرهنگ ظهور. ببینید داره جریان موسی علیه السلام این رو به ما یاد. بعد اونجا دارد که اللهم من حرمه، پدر موسی میگه اللهم من حرمه فانی لا احرمه، خدای هر کی این حلال و حرام کرد و میگه من نمی کنم، انجام نمیدم، یعنی انجام ندادن که انهو حرام کردن بوده همین خود عمل. فانی لا احرمه و من ترکه فانی لا اترکه، من یه همچین کاری نمی کنم. بعد اونجا دارد که همین جا بود که به اصطلاح موسی علیه السلام نطفش بسته بود و نطفه بسته شد و بعد هم جریان حملش رو حالا بعد میفرماید که اون قابلی که گذاشتن برای موسی، محبت این در حقیقت مادر و این حمل به دلش از همون موقع افتاد و این مادر موسی که میترسید در دوران حمل از این فرزند که میخواد به دنیا، گفت نترس، من تضمین میکنم که من در حقیقت گزارش نکنم. و بعد داره که دنبالش، حالا انشاءالله تو وقتش عرض خواهیم کرد که دنبال روایت بیایم که فرهنگ انتظار اینجوریست که انسان باید مطابق اون چه که دین فرموده و آمادگی برای ظهور است قدم برداره.
یعنی هر کدوم ما یه تکلیفی داریم، باید به این تکلیفمون عمل بکنیم.
یکی از تکالیفی که قبلا هم اشاره کردیم ولی باز نکردیم که بازم اینم جا داره، روابط بین مؤمنینه. که تو فرهنگ انتظار هر چقدر روابط بین مؤمنین با هم ارتباطات مکررتری باشد، یعنی این با این مرتبطه، این با این مرتبطه، این ارتباطات متکرر در جهات متعدد، در جهات متعدد، مالی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، جهات متعدد ارتباط، گفتن یکی از جریاناتی است که با این نگاه که آماده شدن برای ظهور تو این جهات دقت میکنید بره. ارتباط حتی روابط و مهمانی ها و رفت و آمد ها و با این نگاه اگر که شکل بگیرد، فرهنگ انتظار با این نگاه، این در حقیقت جامعه رو تعجیل میکنه در فرج، تسریع میکنه در فرج. خب اگر این دست ماست، بی غیر از دست ما نیست، فإن فی ذلک فرجکم، این که به یاد فرج باشید و ذکر فرج باشید، إن ذلک فرجکم، همین فرجه، همین خودش گشایش. اگر این باور بشه، ببینید زندگی های ما، اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفش رو بخوایم رنگش رو از زندگیمون الان برداریم، ببینیم چقدر تغییر توشه، یعنی بودنش با نبودنش چقدر تغییره. ما از صبح میایم، حد اکثرش گاهی نسی بعد نماز صبحمون حالا یه دعایی بخونیم، یه سلامی بدیم، اما میایم تو زندگیمون غرقی تا شب دوباره بریم. اگر جایی وقتی تو نمازی
حضرت کجای زندگی ماست؟
تو زندگی عملی ما، آیا فرهنگ حاکم بر خانواده ما، روابط ما، کار ما، کشور ما، جامعه ما، همه اون نگاه های ما، کجاش فرهنگ انتظاره که اگر نباشه با یه جایی که اینو ندارن متفاوته؟ خدا رحمت کنه، آقای بهجت فرمودن که ببینیم امام زمان تو زندگیمون چقدر نقش داره، واقعا این همون فرهنگ انتظاره که تو جامعه، تو ارتباطات، خانواده چه کار بکنیم که این فرهنگ پررنگ‌تر باشه، از این منظر نگاه بکنیم. بعد داره که حالا این فاصله افتاد بین روایات که قد جعلتها 20 سنه فقالوا، دوباره وقتی گفت به اینا بگو که 20 سال شد، 10 سال دیگه چی شد، فقالوا لا یأتی بالخير الا الله. سه جمله اول بود الحمدلله، بعد بودش کل نعمت فمن الله، حالا میفهم لا یعتی بالخیر. اینا با تمام وجود میگفتن، یعنی ما نمیدونیم وقتی 10 سالی هم میگن نزدیک شد، اون جامعه ای که تو این فشار شدیده، جلسهشون تو بیابان ها مخفیانه داره برگزار میشه، شبانه و مخفیانه از این جلسات، یعنی روز نبوده که وقت کارشون باشه، شبانه زیر نور ماه بوده، یعنی نیمه های شب، وقتی که دیگه امکانه، یعنی عده اینجوری میرن یه جلسه تشکیل بدن. ببینید با این نگاه داشت که در زیر نور ماه بود فهم. بعد داره که اینها میگن لا یعتی بالخیر الا الله، فاوحى الله الیه قل لهم قد جعلتها 20. 10 سال دیگه شم کم شد،
لئن شکرتم لأزیدنکم.
چقدر خلاصه، من الان تصویر که میکنم یه دفعه احساس میکنم من اگه جای اونها بودم الان یک بار سنگین احساس میکنم با هر 10 سالی که برداشت میشه، انگار دوش آدم زمین میاد، سبک بال میشه انسان و یه حال در حقیقت فرج رو میبیند که 10 سال گذشت، 10 سال، بعد این 10 سال رو هر ساعتیش با چه سختی میگذشت، یک دفعه 10 سال طی زمان شد، زمان طی شد 10 سال، برای خدای سبحان طی زمان کاری نیست، این مانع از قبل ماست که محقق نمیشه، و الا جود حق و رحمت حق آماده این است، از اون طرف فاعلیت تام است. اگر نمیشه فرج تأخیر توش مربوط به این است که ما فرهنگ انتظار تو وجودمون
اشکال از خود ماست.
اگر این باور رو کردیم خیلی این بیچارگی و تضرر داره، به خصوص هم ما خودمون کمال پیدا میکنیم، هم نمیدونیم چه کمالات اجتماعی، چقدر جوامع به سوی توحید حرکت میکنن، همه انسان ها تو عالم برای بهره مند، همه موجودات عالم بهره مند میشن، نه فقط انسان ها، یعنی حیوان و گیاه و جمادم از وجود با برکت ایشون وقتی ظهور بکنه همه بهره مند میشن، آسمان و زمین، ملائکه و در حقیقت فلک و در حقیقت همه اجرام، همه بهره مند میشن، همه متنعم میشن در از ابتدای خلقت، از ابتدای خلقت آسمان و زمین،
غرض خلقت برای این بوده که این فرج محقق بشود. تمام انبیاء گرامی و اوصیا، تمام خون دل خوردن‌های طول تاریخ، تمام وقایعی که تو تاریخ اتفاق افتاده مقدمه بوده برای اینکه این و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم این محقق بشه. یعنی ما تو جایی قرار گرفتیم که اوج جریان آرزوی همه انبیا و اولیا و مؤمنین که در طول تاریخ شهدا، صالحین، صدیقین، همه اینها کشیدن تا جامعه آماده بشه برای این مرتبه. اما ما این مسئولیت رو خوب احساس نمی کنیم، کوتاهی درش
کنیم. یعنی برای تعجیل و ظهور حضرت ما چیکار کردیم؟ چه قدمهایی رو برداشتیم؟
تو زندگیمون ببینیم، برنامه ریزی بکنیم، از خانواده شروع بکنیم، بعد بیایم تو اجتماع اطرافمون، اونجایی که تریبونی دستمونه، اونجایی که کاری ازمون میاد، اونجایی که در حقیقت هر چی، هر کسی تو هر جایی که هست ببینه فرهنگ انتظار فقط به گفتن نیست، اما گفتنم خوبه، این گفتنم کم کم ممکنه به واقعیت برسه. عمل از من تحت اقدامکم، در حقیقت اونجا فرمود من تحت ارجلکم، از من تحت اقدامتون ارجلتون دو، یعنی با پا باید حرکتی صورت بگیره،
باوری که به عمل
کشیده بشه، اونم اوجش کلمتشحت فی دمه، یعنی تا اینجا پیش بره کنه و انسان تمام وجودش رو فدا کنه در راه تحقق فرهنگ انتظار، وجودش رو فدا کنه در راه تحقق فرهنگ انتظار، نه مالش رو فقط خرج کنه، وجودش رو فدا کنه در راه فرهنگ انتظار. یعنی اگه به ما بگن تو این کارو بکنی، مالت رو و جانت رو فدا بکنی، ما برای دفاع از حرم چقدر حاضر بودیم این کارو بکنیم؟ چقدر جوانان ما، خب این خیلی عالی است، دقت کنید. اما اگه بگن برای در حقیقت شهدای فرهنگ انتظار، شهدای مدافع حرم، خیلی عنوان عالی است، بله. اما این باید مقدمه بشه برای شهدای فرهنگ انتظار، تحقق فرهنگ انتظار. اگر اینجا شهیدم بخواد شهید دادنش جا دارد، اگر اینجا این جهاد رو بخواد، این جهاد جا دارد. اگر با این باور انسان قدم برداشت، اون موقع فرهنگ انتظار تو وجود خود این افراد اولا و بعد هم تسری پیدا میکند به جامعه. لذا وجود اینها باعث شد که همین شعله‌های آتشین فرهنگ انتظار در وجود اینا تنوره کشید، دیگران رو هم چکار کرد؟ داغ کرد، حرارت داد، بعث کرد، انگیزه ایجاد کرد و اونها رو از سردی ناامیدی به گرمی امید تبدیل کرد. ببینید چقدر زیباست اینها که وجود اینها مثل یه شعله شد از این فرهنگ انتظار، که سردی ناامیدی اینها رو تبدیل به گرمی امید کرد،
زمستونشون بهار
شد. اگر ما این کارو نکنیم و وجود ما هم سرد باشه، اون موقع ببینید تهاجم دشمن تو این فرض است که میتونه اثر بذاره و روابط ما رو گسسته بکند، اون نقشه های الهی رو تأخیر بندازه در اون تحققش، چون اون رو بالاخره نقشه الهی تابع شرایط هست که محقق بشه. خب بعد میفرماید که اینا گفتن لا یعتی بالخیر الا الله فاوحل لا الی قل لهم قد جعلتها عشرا فقالوا، وقتی به اینا خبر داده شد که 10 سال شد، لا گفتن لا یصرف السوء الا الله، اینجا دیگه داره نزدیک میشه، امید پیدا کردن که دیگه تا قبل از این نعمت نازل میشه، فرج محقق میشه، اما حالا لا یصرف السوء، یعنی میتونیم با این باطل رو براندازیم، تمام این تحقیرات رو بتونیم چیکار بکنیم، از بین ببریم.
پشتشون گرم
شد، یعنی حالا حال قیام، تا به حال قبول نعمت رو داشتن، حالا حال قیام پیدا میکنن که لا یصرف السوء الا الله، که این خدای سبحان است که میتواند هر بدی رو بردارد، به قدرت او که ما هم میتونیم قیام بکنیم. میگه وقتی که اینجور شد فاوح الله الیه، به اون عالم زمانشون که معمولا اون علما اون دوره از انبیا هم بودن، منتها در همون حد انبیا محدودی که بودن، اوح الله الیه قل لهم لا تبرهو فقط اذنت لکم فی فرجکم، از جاتون بلند نشید که فرج محقق شد.
الله اکبر.
قل لهم لا تبرهوا فقد اذنت لكم في فرجكم فبينهم كذلك استلع موسى عليه السلام راكبا حمارا، سوار یک مرکبی بود که بر اینها وارد شد و از دور دیده شد. فاراد الفقيه ان يعرف الشيعه، بعد اون عالم اراده کرد که به اینها گفت که ان يعرف الشيعه ما يستبصرون به في، که اونی که منتظرش بودید، اون حجتی که میخواستید آمد. چجور اگر این باور تو آدم یک دفعه 10 سال کم تا بشه همونجا محقق بشه، نه که حالا برید فردا ببینم چی
خدا
میشه.
هیچ کاری نداره
خدایش، باور به این قدرت الهی، اینا باور کردن به قدرت. اگر میگن الحمدلله یا میگن کل نعمت من الله فمن الله یا میگن لا یعتی بل، با باور گفتن این عده. منم نمیگم فرهنگ همه مردم در این حد باشه، اما عده باشن این باور رو داشته باشن، جمعشن ارتباط داشته باشن با هم دیگه،
که جامعه رو بتونن هدایت کنن،
که اینها آتش جامعه باشن، جامعه رو گرم کنن، وجودشون آتش باشن، جامعه اینا گرم شه. اگر اینا نباشن، جامعه این گرمی رو نگیره، جامعه به راحتی سرد میشه، افسرده میشه، یأس میگیره. لذا هرگاه دیدیم حوادث و موانع داره بیشتر میشه، باید این معلوم میشه خدای سبحان پیامی داره. اینجا در حقیقت آماده شدن برای این است که یه عده‌ای برانگیخته بشن، یه عده‌ای داغ بشن. اگر داغ نشدیم و فقط نگاه کردیم، این در حقیقت حادثه پیامش از دست رفته، این واقعه پیامش از دست
درست
رفته.
استفاده نکردی.
یک جذبه است، حادثه ها جذبه است، دو رویه داره حوادث، یه لایه تلخشه، یه لایه سختشه، یه لایه یسرشه. انما العسر یسرا، این مع العسر، این اون لایه سختیش، یسرش که مع اونه، نه بعد از اونه، همون جاست، اون لایه فرجشه، اون لایه کاریست که خدا با ما داره، اون لایه ایست که پیغام الهیشه. این مع العسر یسرا. لذا اگر با این نگاه آدم نگاه بکند، فبینهم کذلک استلع موسی علیه السلام راکبا حمارا فاراد الفقیه ان یعرف الشیمای، اراده کرد که اینا نشون بده، و جاء موسی حتی وقف علیهم فسلم علیهم، موسی آمد بر اینها وارد شد، سلام کرد، فقال له الفقیه ما اسمک ما اسمک، فقال موسی، اسم من موسی است، قال ابن من، قال ابن عمران. این حالا کیه؟ این مال وقتی است که موسی کلیم رفته بود پیش شعیب، بعد از 10 سال که اونجا بود، حالا داره برمیگرده،
هنوز پیامبر نشده،
هنوز تورا که اومده مبعوث شده.
آها، تورا مبعوث
شده. مبعوث شده از مدین که به سمت مصر داشت برمیگشت، در راه همون جایی که گم کردن راه رو،
بله،
و آتشی از بالا آتش رفت، اون شب رفت اونجا که انی انا الله لا اله الا انا، همونجا مبعوثه، فقل انا علیک انک بالواد المقدس طوا، اینجا مبعوثه به رسالت شده موسی. حالا با رسالت خدا سلامتی بده به مقام معظم رحمتی و طول عمر با عزت بدن، ایشون میفرمایند که با اینکه انبیا قبل از بعثتشون همیشه پر انگیزه و پر انرژی بودند و هست بودن، اینجور بودن، خصوصیتشون اینجور بوده، اما وقتی مبعوث به رسالت می شدن، با همه این که قبلش با اون انگیزه بودن، قبل و بعد بعثتشون الا ماشاءالله با هم متفاوت بودن. یعنی این وجود یک پارچه در حقیقت انرژی و توان و آتش می شد،
اولوالعزم بودن
دیگه. آتش که می گیم، نه آتش یعنی آتش سو، آتش گرم کننده، حرکت دهنده. این وجود دیگه بی ترس می شد، این وجود دیگه موانع در مقابلش هیچ بود. دقت میکنید؟ این وجود این، رضا انبیا وقتی مبعوث میشدن، دیگه تمام وجودشون در کنار هر چیزی که قرار میگرفت، انگیزه سازی بود، امید آفرینی بود، اون در گرم کردن جمع بود. اینجا دارد که خودشو معرفی کرد که من فرزند به اصطلاح عمران، همینجور تا ابن لاوی ابن یعقوب، تا فرزند لاوی فرزند یعقوب، که یعقوب هم فرزند اسحاق ابراهیم. قال به مازا جئت، برای چی، با چی آمدی سراغ ما؟ قال جئت به رساله، رسول شده، تورا که داشته می آمده، جئت به رساله من عند الله عز و جل، رسول حق هستم. فقام الیه فقبل یده، این عالم بلند شد، دست موسی رو بوسید و احترام کامل کرد. ثم جلس بینهم فطیب نفوسهم، موسی کنار اینها نشست در بین این جمع، طیب نفوسهم، به اینها در حقیقت دلداری داد، به اینها امید داد، اینها رو آماده کرد، طیب نفوسهم، نفوس اینها رو خوش کرد، طیب نفوسهم، و امرهم امره، امر خدا رو برای اینها بیان کرد که ثم فرقهم، اینها رو در حقیقت به اینهاشون هنوز تحت چی بودن؟ تحت در حقیقت همون نظارت فرعونیا بودن دیگه. فرج تا محقق میشه که
همه چی درست
حل نمیشه، که تازه فرج که محقق میشه. ما چون نگاهمون گاهی بعضی ها ممکنه این باشه که امام زمان بیاد همیشه درست بشه، خیلی ها اینو میگیم الان که نمیشه، امام زمان بیاد بلکه همیشه درست بشه،
یعنی آقا امروز اومد، امروز همه جا بهشت و گل و بلبل،
امام زمان بیاد همیشه درست میشه، اما نه این که امام زمان درست کنه ما هم بشینیم نگاه بکنیم.
این نکته مهمیه.
اگر کسی امروز اون قدری که ازش می اومد قدم برداشت، اقدام کرد برای اصلاح. وقتی امام زمانم بیاد اینم لشکر حضرت هست. اما اگر امروز کسی نشست یا اون مقداری که ازش می اومد قدم بر نداشت، امیدش به این است که امام زمان بیاد اصلاح بکند. این امید واهی بیش نیست، چون وقتی حضرت میاد باید قبلا طرف ورزیده شده باشه تو عمل، تو اقدام. اگر ورزیده نباشه بخواد اونجا مسمس کنه و فسفس کنه، بخواد خلاصه با شلشلی بخواد کاری بکنه، جا مونده، دور شده. بلکه خیلی از این افراد میگن وقتی حضرت میاد میبینن حضرت خیلی با شدت داره حرکت میکند، میبینن پس این نمیشه امام باشد، اینجور میگن این امام نی، امام نگاهشون از که از امام، امام بیاد یه کاری بکنه با یه چیز غیبی همه چی چی بشه درست بشه،
برگرده
حساب شه، ما هم برسیم به کارامون و به رفاهمون رو. اینجوری نیست. اگر کسی دنبال این است خوبه اصلا طلب فرج نکند. اگر اینجوری طلب فرج کردیم حضرت بیاد از حضرت رو تکفیر میکنیم، چون میگه حضرت اینجوری نیست. حضرت که تشریف میارن تازه یوم العرق والعلق است، خون میخواد، عرق ریختن میخواد. یوم العرق والعلق روایت امام صادق است، روزی است که هم عرق ها باید شه. هر نفر بنزه 20 نفر باید کار بکنند. روز کار است، روز جهاد است، سالیانی طول میکشد تا
به همراه او جهان رو بسازی.
بله، سالیانی طول میکشد تا حضرت چی بشه، مستقر بشود. موسای کلیم وقتی که اینجا رسید این آخر کلام چی میگه؟ اینا رو جدا چیز کرد، گفت پخش برگردید خونه هاتون. فکان بین ذالک الوقت، بین این وقتی که فرج موسی محقق شد و آمد و بین فرج هم به غرق فرعون 40 سنه، 40 سال تازه از اینجا طول کشید که فرج محقق شد. قرار بود 40 سال طول بکشه تا موسی بیاد. 40 سال هم قرار بود اگر بیاد اینا درغش کار بکنن آماده بشن برای قیام. این 80 سال شد 40 سال برای اینها. آمد موسی، اما حالا که موسی آمده باید مردم قیام کنن، مردم باید به پا خیزن. 40 سال طول کشید. حالا تو این 40 سال چی گذشت؟ ان شاءالله تو بحث بیان خواهیم کرد که چه مشکلات و سختی هایی این جریان خلاصه توی اینقدر جریان فرهنگ به اصطلاح انتظار قوی بود که در روایت دارد از امام صادق علیه السلام ابی بصیر نقل میکند که انه قال ما خرج موسی حتی خرج قبله 50 کذابا، 50 نفر به اسم اینکه ما موسی بن عمران هستیم قیام کردن و آمدن خودشون رو من بنی اسرائیل، تازه خودشون رو از افراد بنی اسرائیل، کلهم یدعی انه موسی بن عمران. بعد دارد خیلی جالبه میگه که مردم اینقدر منتظر بودند با اسم شد اسم فرزندانشون رو بذارن عمران، بعد اسم نوهشون رو بذارن موسی که این بشه موسی بن عمران. یعنی اینم یک نوع از فرهنگ انتظار بود. ببینید اینم جالبه خودش ها، که این یاداوری فرهنگ انتظار که بگن شاید این فرزند ما تفعل به خیر، شاید این باشد، چون اونها موسی به دنیا نیامده بود از قبل مثل ما، اما تفعل به این خیر زدن و تو زندگی و اطرافمون و دور و برمون یاد حضرت بودن با نامگذاری های مختلفی که
حضرت بود، حداقلش اینه که به یادشیم،
این که نام ببر یاد بکنیم، این خودش یک حسنی است، تفعل به خیر است. اینم یه نکته است که به سلام فرمودن که اسمشون رو اینجور میگذاشتن. یه نکته دقیق دیگر این هستش که دقت بکنیم که نابودی جبهه، فرصت هست این نکته رو بگم، نابودی جبهه مقابل در وقتی است که جبهه مقابل به محض شدن برسن. ببینید 40 سال برای چی طول کشید؟ این 40 سالی که موسی قیام کرد تا وقتی که غرق شدن، این دو جا دو مرتبه داشت، دو حیث داشت.
بله.
یه حیث بود که این مردم بنی اسرائیل که موسی علیه السلام قیام که اینا باید خلوصشون بالاتر بره، اخلاصشون بالاتر بره. نمیگیم همه در مرتبه نهایی اخلاص باشن، اما باید به یه مرتبه کفی از اخلاص میرسیدن، باید این فشارها و قیام کردن ها و آموزش به یه کفی از اخلاص میرسن که اینها با دست خودشون اراده خودشون قیام کردن. طرف مقابل هم تو ابتلای با اینها باید به یک در حقیقت خلوصی از شقاوت برسن.
در مقابل
ببینید اگر بخواد اون به خلوصی از شقاوت برسه، این به خلوصی از ایمان برسه، میدونید بین این دوتا چی باید واقع بشه تا این دوتا خلوص محقق بشه؟ خیلی دقیقه دکتر، اگر بگیریم اون موقع میفهمیم منتظر بودن یعنی چی. اگر این طرف مؤمنین میخوان به درجه از اخلاص برسن که این درجه درجه بالایی باشد تا همراهی با حضرت و استقرار جامعه توحیدی امکان پذیر بشه، مقابل هم باید به درجه از خلوص در شقاوت برسد که اینها دیگه مردنش مثل تعبیری که تو جریان حضرت نوح سلام الله علیه بودش که لا یلدو الا فاجرا کفارا، که دیگه محض بشن در اون فجور، در اون شقاوت. درسته؟
بله.
چجوری این محقق میشه به نظر شما؟ که اونها به اون فجور محض برسن، اینا به ایمان، توی ابتلای به هم،
یعنی اوج درگیری و این
اوج درگیری.
بله.
فشارها به اوج میرسد، سختیها به اوج میرسد، از اون طرف شقاوت ها به اوج میرسد،
از اون طرف فشار، از این طرف صبر،
از این طرف ایمان بالا میره، تحمل بالا، در کنار ولی و آماده میشه هی صبر بالاتر، صبر بالاتر. ممکنه بسیاری از مواقع هم توش در حقیقت پیروزی نبوده، اما راه کارهای پیروزی داره کم کم خودش رو مینمایانه،
ولی اونها ایمانشون از دست ندن،
ولی ایمان از دست ندن. ببینید این فرهنگ انتظار تو دوران غیبت ساده تر است از فرهنگ انتظار تو دورانی که ابتدای ظهور حضرت است. ابتلاعات اون موقع سخت‌تر از دوران غیبت است. اگر کسی تو این ابتلاعات الان تحمل نداره، حال نداره، تقاضا نکنه برای اون. اگر کسی اون کمالو میخواد تقاضا بکند، اگر کسی اون مرتبه رو آماده است، اینجا ورزیده داره میکنه خودش رو برای اینکه به اونجا برسد، که میگه شب وارد خانه میشه و با ایمان است، صبح از خانه بدون ایمان خارج میشه، یا شب بدون ایمان آمده با ایمان خارج میشه. اینقدر تحولات عظیم، ریزش ها و رویش ها، هم ریزش ها شدیده،
بربار شدن های متعدد.
اگر ببینید این مسئله رو بخوایم آماده بشیم، خیلی کار باید انجام بدیم، خیلی با این راحت طلبی های ما و این نق زدن های ما سازگار نیست. اون موقع کسی که تو این رابطه میاد، نگاهش به سختی ها از منظر دیگری هم میشود. بله، کوتاهی های دیگران و اینا سر جاشه، اما نگاهش به سختی ها در کل یک نگاه انما العسر یسر رو میبیند، اون فرج رو هم داره میبینه، در دنبال برطرف کردن این سختی هاست، دنبال این است که الان ورزیده بشه که چگونه با سختی ها مقابله بکنه و بتونه برطرف کنه. البته این نگه کشوری ما کجایی، اینا هر کسی از درون خانه خودش، از اطرافیان خودش، از نزدیکترین افراد خودش میتونه اینو شروع بکنه تا ان شاء الله به بالاترین ها برسد. حالا ما این روایت رو بالاخره
بهانه خوبی بود، بالاخره خیلی ها میگن راجع به انتظار صحبت بکنید تو برنامه، به نظرم این روایت بسیار نورانی بهانه خوبی شد برای اینکه یاد حضرت بکنید.
انشالله.
متشکرم از لطفتون ها جای آبتیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهیتون. انشالله باشیم هممون در روزگار آمدن و انشالله خودمون زمینه ظهور حضرت رو فراهم بکنیم. مهیا صفحه 297 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد، آیات نورانی سوره مبارکه کف. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و سید زاده های سیستان و بلوچستان رو فراموش نکردیم و نمی کنیم. دوستان ما در برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه کمک های شما رو دریافت کردن به دست دوستانمون دارن میرسونن تا دوشنبه ما گفته بودیم تا جمعه شما فرصت دارید که کمک بکنید ولی تا دوشنبه تمدید شد دوستان گفتن تا دوشنبه به ما اجازه بدید که ما بتونیم مشارکت بکنیم در این کار خیر و انشالله بعد از اون دیگه کمک های شما رو دریافت نخواهیم کرد اگر قصد کمک دارید انشالله تا دوشنبه این اتفاق بیفته حاجی آقا بدین وقت در اختیار شماست نکات پایانی رو خواهیم شنید و انشالله خداحافظی
بکنید این هفته جون راجع به حضرت اسماء من عمدن حضرت رو به کار میبرم چون خیلی شخص عظیمی بوده در سخت ترین شرایط یار ولایت بود دو فرزندی که از این خانم باقی موندند یکی محمد ابن ابی بکر شهید راه ولایت بوده که امیرالمومنین فرزند من از صلب ابی بکر و یه فرزندش عبدالله ابن جعفره که وقتی که به همسر جعفر ابن ابی طالب بود این عبدالله هم که شوهر حضرت زینب سلام الله علیهاست ببینید این خانم در پرورش مادری خودش کاملا موفق تو دوران سخت تنهایی حضرت زهرا تنها کسی که ارتباطش قوی بود در اینی که توی در حقیقت داخل در این تشکیلات نبود ولی بیشترین ارتباط رو داشت بیشترین روابط رو داشت دلداری ها تو سختی ها و راحتی های این خانواده اسما تنها کسی بود که شخصیت بزرگی است که خواهرش هم همسر پیغمبر بوده خودش یکی از خواهرش همسر حمزه ابن عبدالمطلب بوده یه خانواده کاملا خلاصه خیلی برجسته و خودش همسر امیرالمومنین علیه السلام میشه بعدن ببینید این برجستگی
وفادار
و این شخصیت وفادار که تو سختی ها تو اون چند نفری هستن که تو تشییع حضرت شرکت میکنن تو تقصیل حضرت شرکت داشت از زهرا سلام الله اینا یه کار کمی نیستش که هر کدوم از اینا کفایت میکرد بر بزرگی این خانم که اینها فرزندانش هم همسر شهید بود هم به اصطلاح مادر شهید بود اینها خلاص
الحمدلله
انشاءالله خدای سبحان اینها رو شفیع و شفیعه ما همه قرار بده
انشاءالله این هفته راجع به این شخصیت بزرگ با عظمت بیشتر با هم به گفتگو خواهیم نشست و صحبت خواهیم کرد خیلی ممنون متشکرم از توجهتون فاطمه نزدیکتون این روزها و شبها ما را از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید تا فردا که انشاءالله به حضور جای بهشتی خدمتتون خواهیم رسید زیارت کنیم حضرت رو متشکرم ازش
لما اتانا به ابوک صلى الله عليه و آله و اتا به وسیو فانا نسالک ان کنا صدقنا که الا الحقتنا به تصدیقنا لهم آل نبشرن فسنا انا قد سهرنا به ولایت که